بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لعين الوجود ثم الصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود سيدنا أبي القاسم محمد و على آله امناء المعبود. مجدداً توفیق تشر محضر عزیزان بزرگوار در شهر آمول را در پیشگاه الهی شاکرین. انشاءالله که خداوند توفیق عطا بفرماید به همگان که بتوانیم در مسیر درست و حقیقی انسان سازی این راه سخت و دشوار رهیدن از عالم طبیعت و تشرف به محضر عالم غیب را بتوانیم همگان به توفیقات الهی به برکات نازله از حقیقت آفریننده عالم و آدم حق متعال به نحو احسن داشته باشیم. چون محفل این دوره تشرف برای اولین جلسه تشکیل می شود تا عزیزانی که می خواهند تشریف فرما بشوند اجازه بفرمایید مقدمتاً عرایضی را تقدیم بداریم تا انشاءالله وارد اصل مباحثی که در نظر گرفته شد تقدیم محضر بشود وارد بشویم. موضوع تمام حقایق عالم آدم است. به خاطر اون ثمره و نتیجه‌ای که ذات حق متعال شجره وجودی عالم را غرس فرمود که این درخت عالم خلقت وجودی خودش را پیدا کرد به خاطر ثمره و میوه حقیقی او به نام انسان است. در سیر صعودی وقتی میرسیم به ذات اقدس حق متعال خدای را و وجود صمدی را به عنوان مطلوب به ذات و مقصود و هدف تمام اشیاء عالم میبینیم. اما وقتی خلقت را زیر رو میکنیم که چرا حق مطلق الهی به صورت این همه کلمات وجودی خودش را نمایانده است میبینیم باید تو سر این خلقت نظام وجود به سوی انسان بیاییم و خودمون را اون طوری که هست مشاهده کنیم، که اگر سوالی در مورد عالم پیش میاد، خلقت پیش میاد، در نحوه خلقت عالم سوال داریم، در مطلق این امور باید در خودمون کنیم که جواب همه این سوالات خودمون هستیم، که اگر قوه عاقله ما به خاطر اینکه با اشیاء بیرون در ارتباط است و نسبت به اونها سوال برایش پیش می آید که این همه عالم چرا خلق شده است، هدف از خلقت این آفرینش بیکران چیست و هزاران سوال دیگر علمی، باید به عقل و به نفس توجه داد که تمام این سوالات را لازمش این است که در خودت جستجو کنی، ببینی که شما چه موجودی هستید که این سوالات برای شما ایجاد می شود. این سوالات که هدف از خلقت عالم چیست؟ چرا خداوند عالم را آفریده است؟ این را از حیوانات نمی بینی. جمادها این سوالات رو ندارن. نباتات و درختان این گونه سوالات رو مطرح نمی کنن. زمین و آسمان در تمام نظام وجود هیچ کدام این سوالات رو پیش نمی کنن، نمی آرن که چرا این همه عالم خلق شد، انگیزه خلقت هستی چیست. به تعبیر قرآن کریم اونها موجوداتی هم ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه یا خلقه ثم هدا، که رب نظام هستی حقیقتی است که تمام موجودات عالم رو خلق کرد، سپس همه را در مسیر رسیدن به اهدافشون هدایت نمود، به هدایت عامه تکوینی، و هیچ کدام از موجودات در عالم سؤالم ندارن. آفتاب در مدار خودش میگردد، کل افلاک از باب کل فلک یسبحون همه در مدار حرکت خودشون شناورن، دارن تسبیح میکنن، که تسبیحگری شناگری است. ماهی که در درون آب جنب جوش دارد، میبینید ماهیان در آب دسته دسته گروه گروه در درون آب، هر کدامشون برای مقاصدشون، مایحتاجشون، لانهشون، تخمگذاریشون، حمله به دشمن، اخذ غذا، دائما در آمد و شدن، که عرب این آمد و شد ماهیان را در درون آب از او تعبیر می کند به تسبیح. سباحت شناگری است، ولذا ماهیان در دریا که در حال شنایند شبان روز، اینها رو میگویند تسبیح. تمام افلاک و ستاره هایی که در مدار خودشون شبان روز دارن میگردن که هیچ آرامشی در عالم مشاهده نمی کنی، اعم از این که ناآرامیش ناآرامی عرضی باشد یا جوهری، میبینید زمین در حرکت است، آفتاب در حرکت است، همه کرات ناآرامند، برای اینکه کلون فی فلکن یسبحون، همه در مدار خودشون در شناگری هستند، در سباحت هستند، آرامش ندارند، در کارند. هیچ کدام از اینها سوال از خالق نظام هستی هم ندارد که چرا ما رو خلق کرده ای، چرا به حرکت افتادیم، چرا آرام نمیگیریم. این سوالات همش از ناحیه من و شمای انسان پیش میاد، وگرنه اونها سوال ندارن. اگر سوال کننده که من و شماییم با قوه عقلمون هی در خلقت و در امور مختلف عالم سوال پیش میاریم، اقلن حساس بشویم که ما چه موجودی هستیم که با قوه عاقله‌مون که به جهت ادراک و فهم در ما قرار داده شده است، همش داریم با او سوال میکنیم، میخواییم بفهمیم، سوال میکنیم، جواب میگیریم، مقداری میفهمیم. مجدداً برای ما نسبت به جواب مأخوذه ابهامات جدیدی پیش میاد، با سوالات جدید مطرح میکنیم، فهمهای تازهی برای ما حاصل میشود، مجدداً از اون فهمها باز انتقالات پیدا میکنیم به بعضی از معلومات و مجهولات دیگر، باز هم ابهامات فهمی برای ما پیش میاد، مجدداً جواب میگیریم، بر فهممون افزوده میشود، گاهی در ظاهر میفهمیم، گاهی به باطن میرویم، هیچ گاه از فهمیدن آرام هم نمیگیریم. ما در فهم ناآرامیم. انسان چون با قوه عاقله آفریده شد و قوه عقل هم به جهت فهم و ادراک مدرکات و معقولات است، و لذا همون جوری که در حوائج ظاهری روزمرگی هیچ یک از مردم آرام ندارن، به دنبال کسبن، همون طور که ماهیان در دریا هرگز آرامش ندارن که دائما در رفت و آمد و شدن، میبینید انسانم در مقام عقل هیچگاه آرامش ندارد. هرچه میفهمد ناآرامتر میشود، هرچه ادراک میکند میبینید آرامش او از دست رفت، نسبت به ندانستهایش، مجهولاتش آرام نمینشیند. هرچه میفهمد لذت فهم در کام او و شهد شیرین فهم در کام او، حلاوتش او را آرام نمیگذارد، به دنبال فهمهای جدید است. همین جور میخواهد که در عالم سباحت کند، شناگری کند، از آسمانها سر در بیاورد، از زمین سر در بیاورد، از نحوه تکون موجودات آگاهی پیدا کند. میبینید که روز در سطح جهان این همه دانشمندان، این همه معلمان، این همه محصلان از اون ابتدایی ترین مطلب تحصیلی مثل دوران تحصیلی ابتدایی گرفته تا اون عالی ترین مقامات علمی، همه در صدد اینن بفهمن. هیچکی آرامش نداره، نمیخواهد در عالم جاهل به سر ببرد، جهل باشد، میخواهد که دائما علم باشه، دانایی، فهم، ادراک، رسیدن از ظاهر به باطن. باز هم باطنم که رفت، یک مرتبه باطن را اگر یافت، میپرسد که آیا بواطن دیگر، اسرار دیگر، باز چیزی هست که ما هنوز نیافته باشیم اونها رو هم بفهمیم. میبینید یک ناآرامی به وجود انسان از ناحیه عقل سرایت کرده، هیچ آروم نیست. این اصلا لازمه وجودی انسان است. اگر انسانی بخواهد
با یک مقدار فهم از عالم بیارمش، معلوم می شود قوه عاقله او تعطیل شد. قوه عاقله جبلیش و سرشتش بر فهم و ادراک حقایق عالم است. ولی زن می بینید هی برای من و شما سوال پیش میاد، چرا خلق شده؟ چرا اینجوریه؟ عالم چرا اینجوری؟ چرا روز می شود؟ چرا شب می شود؟ چرا ما به این اشکالیم؟ موجودات چرا خلق شدن؟ حیث این که می بینید این سوال ها ول نمی کنه آدم را، سرش این است که قوه عاقله که شاکله عقلی انسان رو تشکیل می دهد، جبلیش سرشتش در این است که می خواهد بفهمد، تو آروم نمی گیره. این یه اساسی در خلقت انسان. حالا بر می گردیم به اون نقطه اول بحث، اون اینه که می بینید اگر در مورد عالم برای شما سوال پیش می آید، قبل از آنی که جوابتون را از عالم بگیرید یا از دیگری بگیرید، این سوال را از خودتون بفرمایید که من چه موجودی هستم که این همه سوال دارم؟ چرا من سوال میکنم اصلا؟ چی من هست که قانع نیستم میپرسم؟ گفت همیشه از مسئول سوال میکنی، اما برگرد از خود سائل سوال کن. همیشه سوال میکنم که چرا زمین آفریده شد؟ خب سوال کن، منی که به عنوان یک سوال کننده هستم، این من کیست که میپرسه؟ چرا سنگ نمیپرسه؟ چرا چوب نمیپرسه؟ چرا آب نمیپرسه؟ چرا این همه آفتاب و آسمون و ستارها سوال ندارن؟ تو بین این همه موجودات فقط من یکی هی میپرسم که این چیه اون چیه؟ سائل قبل از آنی که از مسئول بپرسد، از خودش که سائل است بپرسد که من چیم که میپرسم؟ من چه حقیقتی هستم که این همه سوال دارم؟ من چه موجودی هستم که این همه به من جواب میدهند آرام نمیگیرم؟ بازم میخواهم بیشتر بفهمم راستی من کیستم؟ اینه که از استاد روحی فدا در دروس معرفت نفس بعد از درس اول بلافاصله درس دوم را در این حرف پیش آوردن که اگر ما در درس اول آمدیم یک کاوشی کردیم در مشهوداتمون، یافتیم بعضی ها جمادن، بعضی ها نباتن، بعضی ها حیوانن، بعضی ها انسانن، در انسانم بعضی ها جاهلن، بعضی ها عالمن، اونهایی که عالم انسانن از جاهل بالاترن، اونایی که انسانهای عالم و جاهل هر دو از حیوانات بالاترن، حیوانات باز از نباتات قوی ترن، نباتات از جمادات افضلن، اون وقت در درس دوم این سوال پیش کردید راستی منی که هی میام کاوش میکنم، تمیز میدهم بین موجودات، تشخص حاصل میکنم این نباته، اون جماده، این زمینه، اون آفتابه، خود این من کیستم که اینجور دارم حرف میزنم؟ خود من که سوال کننده ام، فهمنده هستم، من کیستم که اینجور میپرسم؟ ولذا وقتی در سوالاتتون در عالم غرق میشوید، قبل از آنی که جواب سوالاتتون را از عالم بگیرید، از خودتون بپرسید که آقا تو کیستی که این همه سوالات داری؟ تو خودت کی هستی که این همه میپرسی؟ تو مثل این که خودت را اونجوری که هست به نحو اتم گویا شناخته ای، از او فارغ شده ای که از این و اون میپرسی؟ چطور شد از خودت نپرسیدی؟ چطور میشه از سوال خودت از خودت سوال نمیفرمایی؟ چطور میشه در اسرار وجودی خودت خودت را مکشوف نمی کنی؟ بعد که خود رو میشورانی، میبینی تمام سوالاتی که نسبت به بیرون داشتی، جواب همه این سوالات خودت هستی. اون چه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد، سوال میکند لیلة القدر چیه؟ الان امشب شب 20 ماه مبارکه، دیشب شب 19، فردا شب 21، پس این فردا شب هم میشه 23. اینا رو میگیم لیلة القدره. میپرسد لیلة القدر چی؟ خب از جناب عالی که سوال میکنی لیلة القدر چی؟ میپرسیم که شما یه سوال کننده و خود این سوال شما چیست که میپرسی؟ چرا این رو سنگ از ما نپرسیده؟ چرا خاک و چوب از ما نپرسیدن؟ چرا آفتاب و ماه نپرسیدن؟ هیچگاه دیدیم آفتاب متوقف بشود در نظام وجود؟ بگوید من نمیگردم، من حرکت نمی کنم تا روشن بشود ببینم که چرا من خلق شده ام. این همه تو کارم. وقتی از لیلة القدر می پرسیم، معنای این پرسیدن این است جواب این سوال را باید در خودمون پیدا کنیم. مثل این که هر چه شما سوال بفرمایید، جواب اون سوال شما ولو در مورد نظام هستید، ولو به ظاهر در بیرون از شماست، اما جواب این سوال شما تو خود شما خوابیده است، در خودتونه. باید یک لطفی بفرمایید، خودتون رو زیر رو کنید، اون حقیقت نفس ناطقه انسانیتون را بشورانید، بعد کم کم میبینید تمام جوابها همه تو خودتون خوابیده است. اون چه خودتون داشتید که یک کتاب بودید و تمام فهمهای مطلق نظام هستی در این کتاب جان شما نوشته شده است و شما لوح محفوظی هستید که این لوح محفوظ هر چه حق متعال در اون نوشته هست، تمام این مکتوبات نوشته ها همه در من و شما محفوظه، هیچی از بین نمیره. ما کم کم خودمون رو باز کنیم، میبینیم کتاب الله خودمونیم، عرش الهی خودمون هستیم، لوح و قلم خودمون هستیم، لوح محفوظ خودمون هستیم. به دنبال لوح محفوظ بیرون میگشت که ببیند خدا وقتی قرآن رو مینویسد در لوح محفوظ ذالک الکتاب، یعنی اون کتاب قرآنی که در لوح محفوظ است، لا ریب فیه، حالا میخواد بره از اینجا به ستارگان رد بشه، از مسیر ستارگان عبور کنه، به پشت مثلا آسمان مادی طبیعی برسه، یه جایی پیدا کنه که اونجا بشود لوح محفوظ، بعد بره اونجا نگاه کنه ببینه کجای این لوح محفوظ قرآن را خدا نوشته بود که فرمود قرآن در لوح محفوظ است و هیچگاه از بین رفتنی نیست. اینجوری میگرده، خبر نداره که این لوح محفوظ نفس ناطقه انسانی خود اوست که وقتی خودش رو باز کند، بفهمد، بشوراند، میبینه تمام این اسرار یکی پس از دیگری خودش رو نشون میدهد. امام صاحب عصمت این شبهای من و شما به ما فرمود، امام امیرالمؤمنین حضرت وسیع فرمود انا لوح المحفوظ. این انا مربوط به هویت انسانی، نه فقط علی، این انا انه شخصی نیست، این انا بیان نوع انسانه، یعنی اصلا انسان با حیث عنوان انسانیش، یعنی لوح محفوظ، یعنی قرآن، یعنی عرش، یعنی کرسی، یعنی قلم. پس این بیرون موجودات هستن، اینا چی هستن؟ اینها همه شرح شما هستن. این آفتاب و ماه، این ستاره ها و عالم، اینها همه دارن جناب عالی را شرح می فرمایند. اینا همه آینه هستن، میخوان تو را به تو بنمایانند. تو مبادا بروی در آینه و صورت آینه غرق بشی. مثل این که یک کسی وقتی صورتش رو مقابل آینه میبیند، به جای این که از این صورت مواظب خودش باشد ببیند که در چهره خود او چه خبر است، میبینی همش به دنبال آینه میگرده، این آینه جیوش چگونه است، چجوری ساخته شده، اینو کی ساخته، خبر نداره که آقا این آینه همون خودتی، اون صورت مرآتیه در آینه، اینو خودت هستی، داری خودت رو مشاهده میکنی. اگر سوالی داری به ظاهر سوالت به خارج از تو برمیگردد، اما وقتی بروی به متنش میبینی سوال از خودت داری، از خودت میپرسی من کیستم. لیلة القدر در خودت تحقیق کن، ببین چه موجودی آفریده شدی که سوال از لیلة القدر داری. اولا که لیلة القدر شبی در طی عمر جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به آقا حالی دست میده، هنوز به نبوت تشریعیه مبعوث نشد، هنوز به سن 40 هم نرسیده، در دوران جوانیشون، حال به آقا دست میدهد. انسان است، کسی مراقبت داشته باشد، مواظب خودش باشه، خودش رو در این عالم ضایع نکند. همین جوری که یک تخم نارنج، یک تخم پرتقال، یک تخم درخت، یک بذر را صحیح و سالم در درون خاک بگذاری به وقتش، در زمان مساعدی که می شود این بذر جوانه بزند بروید، وقتی او رو کاشتی این بذر سالم باشه، عیب خورده نباشه، مشکل از درون نداشته باشه، ضایع شده نباشد، خود به خود می روید، بالا می آید، بالا می آید. گفتن تو فقط خودت را پاک داشته باش، دست کج پیدا نکن، بعد می بینی کم کم از درون خودت رشدها پیدا می شه، خودت بالا می کشی. کسی از خارج به این تخم نارنج نمیگوید باید اینجوری ریشه بزنی، اونجوری ساقه بکنی، اونجوری شاخه بدی و اینجوری هم میوه بدی. اونم معناش اینی که اگر خدا هم او را میشه کافانت خالق الحب و النوا که فلق شکفتن است، حب و نوا را تمام هسته ها را میشه کافت، این نمثل این که یه خدای جدایی، یه پزشک چطور میاد شکم یکی رو پاره میکنه میشه کافد، اون درون روده رو، معده رو، قلب رو، اینها رو عمل میکنه، یه خدای جدایی از بیرون میاد، بعد حالا با اون آلات و ادوات مثلا باطنی سری که خودش داره، نمیدونیم در دستش چی باشه، اینا یه چیزی حرف باید بزنیم یه جوری خودمون رو قانع کنیم دیگه، اینجوری که نباید باشه آقا. یه خدای جدایی از بیرون، از پشت آسمون ها به ملائکه جدا دستور میدهد آقای ملک شما برو اونجا تو دل این زمین، اونجا فرو برو، این تو درون خاک تمام این هسته ها را، مثلا اینم چاقو جراحی توه، این هسته ها رو یکی پس از دیگری بشکاف که بگذار درون اینها میخواد ریشه در بیاد، ساقه در بیاد. اینجوریه خالق الحب و النوا. یک خدای جدا با ملائکه جدا، اینها از پشت آسمون ها، بعد ملائکه رو میگه شما برید این آقای کشاورز بیچاره الان یه مقدار بذرها رو برده در زمین، شالیها رو برده، برنجا رو اونجا ریخته، شما لطف بفرمایید برید، اینم چاقوی جراحی غیبی شما، اینو ببرید، یکی یکی اینها رو شاخه در بیارید، خوشه کنید. اینجوری میشه؟ شما خودتون رو سالم نگه داشته باشید، از درون شکوفا میشید. اونایی که باید شما رو بشکافند، که در نهادتونن، در سر وجودیتون هست، حق و خلق از همدیگر جدایی تباینی ندارند، به تعبیر امام امیرالمؤمنین بین خدا و مخلوق، بین خالق و مخلوق بینونت ازلی نیست، مثل من جدا، شمای جدا، این چوب جدا، اون فرش جدا، اون دیوار جدا، بلکه بینونت وصفیه. اینها همه اسرار داره، باید لطف بفرمایید جوانان، اینها رو بشکافید، بنشینید، حرف بشنوید، کتاب بخونید، استاد ببینید، زیر رو بشه، از ناحیه خودتون اینها رو پیدا کنید، ببینید یعنی چه. مبادا دین شناسیتون در حد این باشه که پای منبر چارتو منبری فرض مثل امشب ما بنشینید خیال بکنید دین شناس میشید. منبر نمیتونه اسرار دین رو باز کنه. منبری بنده خدا در یه سرمحلی داره منبر میده، چهار تا پیر زن، چهار تا پیر مرد، بی سواد، با سواد، دیگه حالا در سطح فکری کم، یک کمی متوسط، خیلی نازله، بعضی ها که اصلا فارسیشون هم نمیدونن، فارسی حرف بزنی نمیتونه بفهمه مفهوم کلمات فارسی هم یعنی چه. اونجا که نمیشه بیای اسرار دین، حقایق دین، برهانیات دین را به نحو احسن پیاده کنی که عقل عقلا میخواهد او رو تحمل کند، نمیتواند تا چه برسد به چهار تا پیر زن و پیر مرد، اونا که تحمل ندارن که. اونجا مجبوره دو تا داستانی، دو تا قصه ای، بعد یکی همیم بترسونه، مواظب باشید غیبت نکنید، اینجوری خدا در دینش فرمود که قیامت که شده یک نمیدونم آهم پاره داغی را میاریم به بدنتون. اینا الان این اندازه یک کمی که این آقایون الان حواسشون جمع کنن در رفتن، مثلا سر کوچه با همدیگر دعوا نکنن، سر بازار با همدیگر خوب باشن، معاملهشون بد نباشه، یه چهار روز این شکمی رو پر بکنن، بچه دارن، خونه دارن، زندگیشون پیش بره، آدم خوبی هم باشن که انشالله اون ور که انتقال پیدا کردن خیلی مشکل نداشته باشن. اما اون برهانیات دین، اون لطائف دین، اون اسرار آیات و روایات که به منبر نمیشه القا بشود که. غرض اینه که وقتی خودمون رو سالم نگه داشته باشیم، ناگهانی میبینیم از درون غلیان‌ها شروع میشه. نشأه طبیعت هم مثل اینو میمونه که چطور کشاورزی بذر رو میبرد، در زمین آماده میریزد، بعد خود اون زمین، متن اون زمین، آب، خاک، هوا، دریا، اینا همه دست به دست هم گرفته، میبینید از درون اون خودش غذا میگیرد و رشد میکنه. دریا هم جدا نمیآید که این را بشکافد، دریا فقط آب رو به ایشون میده، زمین هم خاک رو به این تخم میدهد، هوا هم هوا بهش میدهد، آفتاب هم بهش نور میدهد. از اون به بعد اون از نهاد خودش، از قابلیت خودش نور این و آب اون و هوای اون و خاک این را میگیرد، از درون میآید بالا. از درون بالا بیایید، از درون بالا بیایید، بگذارید جانتون سالم باشه که خودتون از درون میشه کافی. بعد میبینید همین جور که الان آب بیرون، غذای بیرون، سبزی بیرون را میل میفرمایید، درون هضم میشه، جذب میشه، پوست میشه، گوشت میشه، استخوان میشه، اینجور بدن میشه، اونجا هم میبینید کم کم علوم، معارف، اینها در جانتون که ریخته شد، آهسته آهسته میبینید خودتون باز میشید، خودتون شکوفا میشید. خاتم انبیا اون موقعی که هنوز به ظاهر به پیغمبری تشریعی نرسیدن، هنوز وظیفه پیدا نکردن، مأموریت ندارن که تمام اون چرا که یافتند را برای مردم به زبون ابراز کنن، اسباب فسد به ما تؤمر. آقا انسانه، بیکار که نمی‌نشین آقا، بگه که خب ما اگر بخواهیم که به اسرار عالم آگاهی پیدا کنیم، باید صبر کنم 40 سال عمر من بگذره، خدا مرا به پیغمبری مبعوث کند، اون موقع ببینم اسرار عالم چه خبره. خب همین امروز چرا؟ همین الان؟ این معناش این نیست پیغمبر در سن 40 سالگی یا تمام انبیا در سن 40 به نبوت تشریعی رسیدن، پس قبل از او دیگه بیکار بودن، قبل از او کرکسبی نداشتن. سب کنیم تا 40 سال بشه که ارباب که به ما وحی کرده، از اون به بعد شروع کنیم ببینیم عالم چه خبره، اسرار نظام وجود چه خبره. این که نیست آقا، اینها انسان الهی هم سالم هم انسان هم. انسان همیشه به دنبال یافتن، فهم، به دنبال رسیدن، چشیدن، هیچگاه آروم نمیشه. اون شبی که پیغمبر حال او منقلب شد، ناگهان میبینه که چرا به این وضع هم، رساله انسان در عرف عرفان را نگاه بفرمایی، برای من و شما هم پیش میاد. این فقط مال خاتم انبیا نیست، برای ما هم پیش میاد. گاهی میبینی که دل عجیب گرفته، چیشه؟ هیچی آروم نمیشه. چیه؟ زندگیت کمه؟ نه. خونه نداری؟ نه داری. اینا نگرانی نداری؟ نه. پس چیه ته؟ چرا اینجور گرفته ای؟ چرا اینجور تو قبضی؟ معلوم میشه بعد مهمونها داره. معلوم میشه که از غیب نظام هستی بهش خبر دادن که آقا میخواهیم در تو حقایقی را ظهور بدیم، از متن تو، از ذات تو. پیغمبر حال مبارکش منقلب شد. در کی مثلا؟ مثل که جناب علی بگی آقا من فلون شب این خواب کذایی رو دیدم، در سال فلون فلون شب این خواب رو دیدم. حال پیغمبر منقلبه، هنوز از جنبه ظاهری سن مبارکشون 40 هم نشده، هنوز پیغمبر تشریعی هم نیستن، منقلب شده. در اون شب، در اون وقت، در اون قبل، ناگهان انا انزلنا فی لیلت القدر، در اون شب تمام اسرار نظام هستی بر جان ایشون به صورت قرآن القا شد. یک باره. حالا بعدها که میآید به سن 40 میرسد، برای پیغمبری مبعوث میشود. حالا از باب این که باید اون چرا که در درون دارد بهش مأمور شده است، اینها رو برای مردم باز بفرماید، شکوفا کند، به نام فسد به ما تؤمر، از اینجا قرآن به صورت واسطه جبرئیلی به صورت تدریج، یعنی اونی را که از قبل به صورت یک باره گرفته بود، همون یک باره گرفتنش را مجددن دارن بهش خورده خورده تدریج می فرماین، امر می کنن که جناب پیغمبر اکرم این 5 آیه را فعلا برای مردم بخون. در این واقعه، در این حادثه، آقا این 5 آیه رو می خوندن. دوباره 2 روز می رفت، یه واقعه دیگری پیش می آمد. یا رسول الله، جبرئیل نازل می شد، یا رسول الله، خدای می فرماید این یک سوره رو برای اینها بخون. اینا رو می خون. بعد تا آیات آمده نازل می شد، حضرت به امام امیرالمؤمنین، به ابن مسعود، به چندین نفر، در حدود 10 نفر کاتب وحی بودن، یعنی دائما در خدمت آقا بودن که هر موقع بر آقا قرآن نازل شده که قرار است بنویسن، آقا به اینها میفرمود بنویسید، این آیات رو مینوشتن. بعد وقتی که در تنظیم میشد، میفرمود این 5 آیه را ببرید اون سوره اونجا بگذارید، اون 4 آیه را ببرید اون سوره بگذارید، که تنظیم تدریجی قرآن به وفق انزال دفعی. ولذا قرآن به وفق انزال تدریجی تنظیم نشده، وگرنه باید اول او بود بسم الله الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق، بعد آخر قرآن میباد آیه اواخر سوره مبارکه بقره میشد، با اینکه الان بقره اول قرآنه، آخر قرآن اون سوره های کوتاه کوتاه قرار گرفته. اینا از درون خود باز میشه، از درون میگیره، نمیخواد از بیرون. الان ما هم میگیم استاد، کتاب، مطالعه، نشستن در صبح نوشتن، اینها آقا اینها هیچ کدوم که علم نیست برادر، اینها همه داره همینجور یواش یواش ما رو آماده میکنه، قابلیتمون کم 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 کامل بشه که تا بتونیم اون علم را، حقیقت را از ماوراء طبیعت بگیریم. حالا اونم از نحوه گرفتن علم از ماوراء طبیعت هم به چه نحوه هست، چقدر در این باره علمای ما، حکمای ما، عرفای ما فرمایشات فرمودن. حدود 5-6 مطلب سنگین در اینجا پیاده شده که نحوه گرفتن علم از عالم غیب چگونه است. اینا هست. غرض خودت را دنبال بفرما، هر سؤالی داری باید در خودت جوابش رو بیابی، حیث این که میبینی که هر چه سؤال میکنی به جایی نمیرسی، چون سرش این است که همش داره از بیرون خودش داره کار میکنه. در بیرون از خودت هر چه به سوی عالم بروی بالاخره آروم نمیشی، ناآرامی. باید به یک نحوه سوالات را از درون ذات خودت بگیری. برای همین است که در خواب گاهی میبینید که چیزای انسان در خواب میگیرن، در بیداری شاید ده ها سالم میخواهد تحقیق بفرماید به اینها نمیرسید. در خواب مطلبی میگیرد، بعد میبینی که با بلند میشه از خواب برمیخیزد، مطلب برای او حل شده نیست. مجدداً 2 روز بعد، 10 روز بعد، 2 سال بعد، 5 سال بعد باز میبینید خوابی میبیند که اون خوابش تفسیر اون خواب 2 شب بعد، 2 سال بعد، 10 سال قبلش بود. از کجا میگیره؟ از خودتون هستی. اونجا که دیگه باز مثل این نشأه به وفق ظاهر که یک کتاب و نوشته و دیدن ظاهری، اینا که از بیرون نیامده که، ما خودمون رو جستجو کنیم خبرها در ما میشه. اینه که در الهی نامه فرمودن اگر کسی در 100 کلمه که اگر کسی از سیر انفسی به سیر آفاقی نرسیده پس چی چشیده؟ همش سوال بکند از بیرون، جواب این سوال رو بره تو کتاب این، تو کتاب اون، تو کتاب اون بخوند و بگیرد، این سیر آفاقی کرد، از آفاق به آفاق رسید، هرگز از خودش که نرسید که، ولذا نمی چشد. اما اگه سوال از بیرون داره، این سوال رو بیاد از ناحیه درون از بیرون بتونه بگیره و از درون بیرون را بیابد، این چشیدنه، این یک مزه دیگری داره. اینها حرفای گزاف نیست. باید راه بیفتیم، انشالله به دست اهلش قرار بگیریم. میبینید کم کم این حرفا خودش را به انسان نشون میدهد که چطور یک انسانی بدون اینکه مدرسه رفته، استاد دیده، کتابی خونده باشد، حتی کتاب تاریخ این و اون مطالعه کرده باشه، ناگهان قرآن را یک بارگی بگیرد. اینا راه داره، خودتون رو دریابید برادر. عمر در حال گذرایی است. این نشأه طبیعت یه نشأه ای هست. من و شما در این نشأه مثل بذر افشانده شدیم. از تو حرکت و از خدا برکت. از همین عالم خیلی وقت گرفتید امشب. از همین عالم باید بگیری بری. از همین عالم باید بگیری بری. اینجا رو هم تغییر نکن. اینجا زمین کشاورزی من و توست. من و تو بالقوه‌ایم. باید در این زمین کشاورزی نشأه طبیعت به همین نون، به همین آب، به همین زمین، آفتاب، آسمان، همین جا باید خودمون رو خوب بسازیم برای عوالم دیگر. اینجا رو بد نپندارید. حرف دنیا را روی این کلمات وجودی به این خوبی عالم پیاده نفرمایید. بله، از اون جنبه که عوالم از جنبه شدت و ضعف با هم قیاس می‌فرمایی، این عالم نسبت به اونها در درجه پایین‌تره، به یک معنا که در درس‌های 13-14 معرفت و نفس بعد رسوندیم که آقا این افضل و اون فاضل و این خوب و اون خوبترم به قیاس پیش میاد، وگرنه هر شیئی را در موطن او ببینی کاملترین اشیاست. تخم مرغ بودن در تخم مرغ بودن خودش کامل است، نقص ندارد. مرغ در مرغ بودن خودش کامل محضه، هیچ نقص در او نیست، همون جوری که جبرائیل در جبرائیل بودنش کامل محضه، همون جوری که آفتاب در آفتاب بودنش کامل محضه. هیچ کس نسبت به دیگری بالا و پایین به اون معنا مگر به قیاس پیش میاد، مگر به قیاس، به مقایسه. وگرنه به هر شیعی نگاه بفرمایید در جایگاه او، میبینی کمال مطلق در حد وجودی خودش، اطلاق به این معنا که خودش کامل کامله، هیچ نقص در اونی، هیچ نقص در اونی. بله، تخم مرغ را نسبت به مرغ قیاس میکنی، میگی این ناقص، او کامله، اما ببینم مرغ در مرغ بودن کامله، تخم مرغ هم در تخم مرغ بودن کامل است، هیچ نقصی در نظام هستی نیست. اینها را اسمشو گفتن دنیا، از باب اینکه یک کمی به ما تفهیم بفرماین که خودتون رو بالا بکشید، در همین مرتبه کلمات وجودی عالم معطل نشید، بدونید بالاترها هم خبرهایی از این باب حرف زدن، نه اینکه نعوذ بالله اینجا را بگن دنیا که هیچ ارزش نداره. چرا؟ اینجا اتفاقا بهترین ارزشش این است که از این نشأه طبیعت انسان می رویه. در عالم عقل، عالم عقل قوس نزول، انسان اونجا تربیت نمی تونه بشه. در عالم مثال قوس نزول انسان نمی تونه تربیت بشه. باید انسان از یک نطفه در نشأه طبیعت بیاد عالم دیگر. اینجا رو بد نپندارید. حرف دنیا را روی این کلمات وجودی به این خوبی عالم پیاده نفرمایید. بله، از اون جنبه که عوالم از جنبه شدت و ضعف با هم قیاس می‌فرمایی، این عالم نسبت به اونها در درجه پایین‌تره، به یک معنا که در درس‌های 13-14 معرفت و نفس بعد رسوندیم که آقا این افضل و اون فاضل و این خوب و اون خوبترم به قیاس پیش میاد، وگرنه هر شیئی را در موطن او ببینی کاملترین اشیاست. تخم مرغ بودن در تخم مرغ بودن خودش کامل است، نقص ندارد. مرغ در مرغ بودن خودش کامل محضه، هیچ نقص در او نیست، همون جوری که جبرائیل در جبرائیل بودنش کامل محضه، همون جوری که آفتاب در آفتاب بودنش کامل محضه. هیچ کس نسبت به دیگری بالا و پایین به اون معنا مگر به قیاس پیش میاد، مگر به قیاس، به مقایسه. وگرنه به هر شیئی نگاه بفرمایید در جایگاه او، میبینی کمال مطلق در حد وجودی خودش، اطلاق به این معنا که خودش کامل کامله، هیچ نقص در اونی، هیچ نقص در اونی. بله، تخم مرغ را نسبت به مرغ قیاس میکنی، میگی این ناقص، او کامله، اما ببینم مرغ در مرغ بودن کامله، تخم مرغ هم در تخم مرغ بودن کامل است، هیچ نقصی در نظام هستی نیست. اینها را اسمشو گفتن دنیا، از باب اینکه یک کمی به ما تفهیم بفرماین که خودتون رو بالا بکشید، در همین مرتبه کلمات وجودی عالم معطل نشید، بدونید بالاترها هم خبرهایی از این باب حرف زدن، نه اینکه نعوذ بالله اینجا را بگن دنیا که هیچ ارزش نداره. چرا؟ اینجا اتفاقا بهترین ارزشش این است که از این نشأه طبیعت انسان می رویه. در عالم عقل، عالم عقل قوس نزول، انسان اونجا تربیت نمی تونه بشه. در عالم مثال قوس نزول انسان نمیتونه تربیت بشه. باید انسان از یک نطفه در نشأه طبیعت بیاد، از همین جا کم کم بروید و بالا برود انسان بشود. اینجا کارخانه آدم سازی است. باز اگه از این لحاظ بخوای حساب بکنی، همین زمین و همین آفتاب و آسمون و همین عالم ظاهر با اینکه نسبت به عالم عقل در قوس نزول نسبت به اونها اینا مرتبه نازلن پایین ترن، اما از این حساب که اونها نمیتونن انسان سازی کنن، باید نشأه طبیعت بستر انسان سازی قرار بگیرد، باز میبینید این از همه اونها بالاتره، همین جایی که به ظاهر ارزش نداره. اینجا محل رستن من و شماست. این همه گیاهان از اینجا میرویند به کمال میرسند، من و شما هم به عنوان یک نباتی هستیم، نباتن حسنا، که این نبات انسان بودن باید از همینجا بروید بالا برویم. اینجا رو کم دست نگیرید. وقت مقطعی در این نشأه طبیعت را باید به نحو مستوفا پر کرد که هیچ این وقت تعطل در او پیش نیاد، تعطیلی پیش نیاد، وگرنه پشیمونی پیش میاد. خدا شما رحمت کند انشاءالله. خب یک کمی مصیبت بخونیم، یعنی راجع به امام امیرالمؤمنین از دیشب آقا حرف بزنیم. آقای دل بخون شده از دست خلق خدا، آقایی که مثل انبیای اولوالعزم، انبیا را، بعضی از انبیا را روایات ما اینا میگویند انبیای اولوالعزم. اولو آقا یعنی صاحب، عزم یعنی تصمیم. انبیای صاحب تصمیم یعنی چه؟ انبیای اولوالعزم انبیای تصمیمی یعنی چه؟ یعنی آقا اینها چون ماورای طبیعت رو دیدن، چون مقامات انسانی را مشاهده کردن، چون خودشون از غیب نظام هستی خبر دارن، چون خودشون از آینده من و شما هم میدونن که ما باید به کجا برویم، ولذا محض رضای خدا هیچی هم در نظرشون نیست، فقط و فقط برای رضای خدا تصمیم گرفتن اینا تصمیم گرفتن که آقا ما برنامه انسانسازی این مردم را میبریم از طرف حق متعال به اینها ابلاغ میکنیم. آقا، خانم، مردم اجتماع، مردم کوچه و بازار، شما باید انسان ساخته بشوید. انسان شدن را من پیغمبر صاحب عزم میدونم باید چیجوری ساخته بشید. من براتون دستور آوردم طبق این برنامه شما را بسازیم که انسان بشوید، از این نشأه بروید. اون چنان تصمیم گرفتن، نه برای من و شما، کل من و شما ندارن اصلا، برای رضای خدا. چون کسی که بخواد کار برای رضای خدا بکنه دیگه دنبالی نیست که ببینی که کی میگه به و کی میگه ته ته، کی قدردانی میکنه کی نمیکنه، اینو کاری نداره، کاری به حرفا نداره اصلا. اگه کسی قدردانی کردم در حقیقت دارش خودش رو میستاید، کاری به اون نداره. برای رضای خدا تصمیم گرفتن، تصمیم محکم که ما باید این مردم را در جهت آدم شدنشون اینها رو بسازیم، ولو به ما فحش بگن، ناسزا بگن، ما رو بکشن، در به در بکنن، سنگسارمون بکنن، هر جور بکنن، ما تصمیممون گرفتیم. ما اونچنون مصممیم که به هیچ وجه از تصمیممون بر نمیگردیم. این رو پیش هر عقلی هم بگذاری، عقل تاییدش میکند، نه تنها تشدید میکند، ای آفرین، اینا عجب آدمای خوبی هستن که اینجور دلسوز مردمن. آقا ما تصمیم گرفتیم دلسوز مردم باشیم، نه برای رضای مردم، نه برای اینکه مردم خوششون بیاد یا بدشون بیاد، کار نداریم، که چون میدانیم آینده مردم چیه، میدانیم فقط برای رضای خدا تصمیم گرفتیم احکام را شرع را، اسرار را به مردم بگیم، این مردم را بسازیم. میدانیم هم که در این تصمیممون خیلی بلاها باید بکشیم. چون آدم اگه یه کاری رو میخواد بکنه، اگر کار خیلی راحت پیش میره، اینقدر تصمیم نمیخواد. میخواد آقا معمولا کاری تصمیم میخواد که کار خیلی سخت باشه. هرچی کار سختتر، تصمیم انسان در انجام اون کار باید محکمتر باشه. وگرنه اگه ما حالا تصمیم بگیریم که مثلا کوه دماوند رو بکنیم، چون میبینیم آقا این مگه کار آسونیه؟ این از بس که سخته، آقا یک عزمی میخواد در این مسیر را. شاید بلدزرها بشکنه، شاید آدمها بمیرن، شاید سر آدم بلاها در بیاد، اما میگه آقا من تصمیم گرفتم باید بشه. اما حالا اگه یه وقتی تصمیم گرفته یه دونه علف بیریشه را از روی زمین بکنه، این خیلی تصمیم، این عزم و تصمیم اونجوری نمیخواد، هم یه کمی حوصله میکنده. هر چه کار سنگین تر است، عزم و اراده محکمتر میخواد. آقای عزیز، ساختن مردم، ساختن من و شما اونقدر سخته، اونقدر سخته، اونقدر سخته که مردم حاضرن این همه زحمت علمی بکشن، به کرات برون، به آسمون ها برون، سفینه بسازن، در تمام کرات سفر بکنن، اما هیچ کدامشون تصمیم نمیتونن بگیرن آدم سازی کنن. تصمیم آدم سازی یه تصمیم خیلی مشکلیه. اینها رو فقط اون آقایان گرفتن، ولذا اسمشون رو گذاشتیم صاحب عزم، اولوالعزم. ما در روی کره زمین در این دوره رفع و فت گشتیم و این ور اون ور ببینیم کی همچی تصمیمی گرفته که به پای این کار سخت بیاد به میدون. دیدیم انگشت شمار حضرت آدم از اولوالعزم، حضرت ابراهیم از اولوالعزم، حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت داوود، حضرت پیغمبر خاتم، همین چند تا اولوالعزم. بله چرا پس همه چرا؟ از بس که سخته، کار به این راحتی نیست. حضرت نوح، آقای عزیز شما برای فرزندتون یک کمی زحمت میکشید، یک دو روز، یک سال، دو سال، یک کم بعد میبینید زحمتتون رو به هدر میده، میگه برو گورتو گم کنه دیگه، اصلا تو رو ندیدم، خسته شدم، درش میکنی. کی حوصله داره بیاد 950 سال دست مردم کتک بخوره؟ گاهی حضرت نوح رو اینقدر میزدن، اینقدر میزدن این پیرمرد خدا رو، آقا بیهوش میشد، دو روز سه روز افتاده بود. اینقدر او رو کتک میزدن همین خلق الله. حضرت نوح مگه چی میخواد از شما؟ خیلی میگه آقا آدم باشید، من به شما میگم اینجوری خودتون بسازید که اونور عالم رفتید آدم باشید، برای شما دارم میگم. این بیچاره رو اینقدر میزدن گاهی از گوش او خون میامد. 950 سال نوح کتک برده، اما چون تصمیم گرفت که باید مردم رو به سوی خدا ببرد، این همه کتک خورده ها او رو عقب نشینی نداد. اینجوری تصمیم میاد میگه آقا یه میشه یه دعایی بکنی که ما خیلی خوب بشیم؟ همینجوری تصمیم باید بگیری برادر، باید عزم بفرمایی. آقا انسان هستیم؟ نه، انبیا که اینجور بودن. امام امیرالمؤمنین تصمیم گرفته بودن که باید مردم رو به سوی خدا ببرن. چقدر دلسوزن، کجا پیدا میکنه آدم اینجور؟ کو؟ این سطح کرست دیگه. بفرمایید بگردید ببینید کدوم دانشمند، کدوم مردم برای انسان‌سازی مردم اینجور دلسوز باشن. چه خون دلها دادن این بزرگ مرد الهی را. آخرین سالی که از زمان پیغمبر اکرم که حضرت به رحمت اله رفت، جناب امیرالمؤمنین تا مثل امروز صبح که ضربت شمشیر خورده اند در حدود 30 سال زنده بود. 40 و 24 5 سال در زمان خلفای سگانه قاسب قبل از خودشون بودن، با چه به خون بدلی در حدود 2 سال و نیم چقدر تو دوران ابوبکر بود، حدود 10 سال در دوران عمر بود، 14 سال هم در دوران عثمان. خون به دل، خون به دل، خون به دل. با اینکه حق او رو غصب کردن، با اینکه او رو از خلافت الهیه به ظاهر عزل کردن، با اینکه خونه او رو آتیش زدن، با اینکه زن او رو کشتن، با اینکه بچه در رحم زن را بازم کشتن، اون همه بعد ناسزا بی حرمتی به آقا کردن، اما گاهی باز عمر گیر می افتاد، ابوبکر گیر می افتاد، عثمان گیر می افتاد. خودشون می گفتن آقا برید از علی بپرسید، وقتی می رفتن آقا بگه که بله شما چون نسبت من خیانت کردی، من نمیگم تا آبرویتون بره. نه اینا دیگه چی هم؟ اینا به ظاهر اون ستا می گفتن ما خلیفه ای، اما تمام جاهای علمی گیر می افتادن، گفتن برید علی رو بگید علی چی می. بسیاری از جاها دستشون بر نمیاد حاکم باشن، میگفتن بریم علی رو حکم قرار بدیم. در هر سه تا دوره، هر سه این 24-25 سال همش کار با علی بود. بعد بعضی جاها خودشون به اشتباهات میرفتن، آقا بهشون میفرمون نکنید. حتی گاهی با عمر میگفت فلون کاری که تو تصمیم گرفتی نکن، آبرود میره، آبرود رفت، آبروی دین میره. وگرنه میتونست تو خونش بشینه بعد بگه خب اشکال نداره، علی تصمیمی که گرفتی یقینا آبروش میره، بذار بره همه بگن علی حقه. نه، علی رسما میومد به این دلیل من حقم، این آقایون باطلن. حالا که آمدن خلافت رو غصب کردن، من دلیلی ندارم که حتما اینا رو به زور شکست بدم، اما بدونید حقشون نبود. تصمیم اینجوریه، اینجور آقایی میفرماین. ولذا 25 سال که در اون دوران خون به دل بود، بعد از اون هم که خودشون به سماجت به زور صحابه و مردم آمدن به حکومت رسیدن، یه 4 سال و چند ماه 5-6 ماهی دیگه خون به دلی بود از دست این خلق الله. چه کرد طلحه و زبیر، عائشه، چه کرد مروان ابن حکم، چه کردن بنی امیه، چه کرد معاویه؟ اینها همه رو تاریخ مطالعه فرمودید و میفرمایید تا رسید به سال اون آخری که میخواد آقا از دنیا برون، ماه رمضان در اون سال، اون سال آخر که عرض کردیم 30 سال، یعنی بعد از جناب رسول الله حدود 30 تو ماه رمضان امام علی دیدن، اون آخرین ماه رمضانش. و دیگه خب دخترم، فرزندانم، از اون طرف هم که میبینی این ماه باید به شهادت برسه. گاهی یه شب میرفتن افطار رو خونه امام حسن، یه شب میرفتن خونه امام حسین. بچه های این 4 تا بچه ها رو سر میزدن، این هم دیگه بچه هایی بودن کوفه که کسی نداشتن آقا، که آقا اینا که کوفی نبودن، آقا از جنبه پدری خونه اصلیشون مکه بود. مکه هم که اینا رو دنبال کردن، جناب رسول الله رو در کردن و حضرت دیگه مهاجرت فرمود، ما به احترام میگیم آقا مهاجرت کرده، وگرنه آقا رو در کردن. اگه آقا جان در نمی آمد اون شب میکشتن بی شرفا. 40 تا طائفه با همدیگر همدست شدن، 40 تا نماینده فرستادن که پیغمبر رو بکشن. بعدم بگن آقا معلوم نیست این همه طائفه ها ناراضی بودن، معلوم نیست کی کشته اصلا. حضرت مجبور شد مکه رو رها کرد و رفت غاره طور. از اونجا باز شبانه حرکت کردن به سوی مدینه. امام امیرالمؤمنین هم که تازه پیغمبر از مکه که تشریف آوردن مهاجرت فرمودن، تنها کسی که توانست در اون کوران مکه بماند علی بود. درسته ابوبکر با پیغمبر آمده، اما موندن در مکه جگر شیر میخواد، کی میتونست بمونه؟ اونا که جرأت نداشتن تو مکه بمونن، مکه ای که تو بستر امام پیغمبر اکرم، باید امام امیرالمؤمنین که هنوز اون روز یک جوانه، اون روز هنوز یک جوانه، جوانه در حدود مثلا 20 سالی، کمتر از 20 سالی، این با تو بستر بخوابه. بعد امشب 40 شمشیرزن میخواهن وارد اتاق بشوند، بعد روی خودش هم لاف بکشه، پارچه‌ای بکشه که معلومم نیست زیر این پارچه کی خوابیده است. این جور دل به دریا بده، بگه ما فدای پیغمبر بشیم، اونها بریزن در بستر که حالا به تعبیر خودمونی خدا رحم کرده پارچه را از روی این بدن مبارک برداشتن، دیده اه پیغمبر نیست، علیه که چی؟ بعضی حالا رفته بودن بزنن، از اونجا خون به دلی ها شروع شد تا اینا غرض، اینا اصلشون مکی بودن، بعد آمدن مدینه‌ای شدن، مهاجرتی، جزو مهاجرین امام امیرالمؤمنین، پیغمبرم از مهاجرینه، اومدن مدینه‌ای شدن، بعدم که به خاطر فتنه‌های صاحبان فتنه جمل مجبور شدن که مدینه را هم رها کنن، مدینه‌ای که عزیزترین افراد پیغمبر اونجا مدفونن، کیه؟ امیرالمؤمنین، پیغمبر اکرم، فاطمه زهرا، عمویش حمزه، سید الشهدا و و و این همه اصحاب دوستان شهید او، اینا همه تو مدینه دفنن، اینجا رو رها کنه پاشو بره بصره کجا؟ آمده جنگ جمل رو تموم کرد و بعد رفتن با چه خون به دل. جنگ جمل چه جنگی؟ جنگی که عزیزان بسیجی، مثلا شما با یه کسی تو درون جبهه 8 سال با همدیگر همرزم باشید و الان بیایید به خاطر یه مسئله مقابل هم وایستید، بزنید او رو بکشید، جنازه او تیکه تیکه تو میدان افتاده، دلتون درد نمیاد؟ ای دوست، من و شما اونجور با هم جبهه بودیم، الان باید اینجور من تو رو ببینم؟ دل به خون شد علی وقتی جنازه طلحه را در جنگ جمل دید، تک تک جنازه ها را عم می فرمود اینا رو بنشونید، جنازه ها طلحه اونجا دراز کشیده بود، مرده بود، اونم تازه کی کشت او را؟ مروان از پشت زد او را کشته، مروان گفت که اگه ما بجنگیم و جنگ پیروز بشه عایشه ببره، ما رو که حاکم بصره و کل اینا که نمی کنه، که خودش هم که زن نمیتونه حاکم بشه، طلحه را حاکم میکنه، پس بکشیمش، که طلحه بدبخت بی عاقبت به تحریک مروان و خباثت درونی خودش آمد، در آخر بازم به دست همین مروان تو جنگ جمل کشته میشه. امام فرمود این اینا رو، اینا دوستانش بودن دیگه، طلحه صدر اسلام با زبیر بعد از پیغمبر خیلی طرفدار امام علی بودن، اینا حتی در صحیفه به نظر خودشون رأی به حساب علی میخواستن بدن، قهر کرده بودن، اما همین ها اومدن الان جنگ جمل رو اینجور بپا، آقا پند کرده، نصیحت کرده، چند ماه معطل شده، اینها رفتن بصره 2000-3000 شیعه علی رو کشتن، عثمان ابن حنیف انصاری طفلی رو ریش کندن، سبیل کندن، نمیدونم ابرو کندن، این بیچاره رو عبرت گرفتن به سوی علی فرستادن، تمام مخزن بیت المال همه رو غارت کردن، اینقدر قتل و غارت ها، بازم آقا پند نصیحت، آقا همین الانش هم ول کنید، نشو اینا رو میفرمود یکی یکی رو بنشونید، میشوندن آقا با ایشون صحبت که میفرمود طلحه، حالا اون مرده به ظاهر، اینو اصحاب بلندش میکردن، بعد وقتی میرشوندن آقا خدا طلحه تو کارت به اینجا کشیده بود؟ چید بود؟ چرا ول نکردی؟ اصحاب میگفتن آقا جان اینا که مردن نمیشنون، که آقا میفرمود نه، اینا اتفاقا خوب میشنون، جوابی هم که میدن شما قدرت ندارید جواب رو بشنوید. خب با آقا عرض میکردید آقا شما یه دست تصرفی در ما بنه که ما هم بشنویم این بیچارها چه میگویم. از این دل بخونی آمد کوفه، کوفه یه غریب، سال آخر هی بچه هاش رو سر میزنه، هی بچه ها رو، امام حسین سر میزنه، امام حسن رو سر میزنه، حضرت زینب رو سر میزنه، درست؟ دیشب که شب 19 مهمان فرزند و دخترش ام کلثوم، دیشب، اما یه دیشبی بود برادر، دیشب دیشب حال آقا، جوانان عزیز، انشالله به دنبال آقایتون، سرورتون، مولایتون، آقا جان امیرالمؤمنین، خودتون را با قلب او، با جان او نزدیک بفرمایید، بهش بگویید علی جان همون جوری که شما جوان بودی جان از تو در معرض القاعات سبوهی پیغمبر اکرم گذاشته ای، جان ما رو نجات بده، مبادا گرفتار انحرافاشی. امشب دیشب خیلی وضع عجیبی داره. ام کلثوم: پدر جان امشب چرا اینجوری هستی؟ چرا به این وضع؟ آخه قبلا هم افطار تو خونه حضرت ام کلثوم رفته بود در طی این 19 شب، این دفعه باز نوبت بعدیش که شده. بابا جان شما شبهای قبل اینجور نبودی، امشب چرا به این وضعی؟ هی می فرمود اللهم بارک لی فی الموت، بار الله در مرگ امشب برای من او رو مبارک بفرما، بر من مبارک کن، برکت عطا کن در موت در مرگ. تا نزدیک های اذان صبح شد، تو می دونی ماه رمضان بود دیگه، ماه رمضان تمام مردم همه پا شدن سحری بخورن برای اذان، درست؟ نمازم باید برن، نماز جماعت رو تو درون مسجد کوفه پشت سر آقا نماز بخونن. آقا هی اون دیشب هی میرفت بیرون، هی میامد داخل اتاق، آرامش نداشت، با آسمون ها نگاه میکرد، به ستاره ها نگاه میکرد، وضعش متحول. حضرت ام کلثوم فرمود: پدر شما امشب حالت خوب نیست، من خواهش میکنم شما امشب رو به مسجد نرو، من میرم به فلانی یکی از فامیل ها رو. گفت به فلانی میگم بره مسجد نماز امشب بخونه، شما نرو. فرمود: دختر جان از قضای الهی که نمیشه فرار کرد، دختر دیگه رسمن که نمیتونه الان مستقیم بهش بگه بله من میخوام برم مسجد، سرم شمشیر میخوره که نمیشه. هرچه ام کلثوم تر قبول نکرد، هرچه فرمود پدر جان امشب نرو، نپذیرو. از اتاق آمد بیرون تو حیات که میخواد، لباس مبارکشون رو پوچیدن، عبایشون را، شال کمرشون رو گرفتن، عمامه گذاشتن، آمدن حیات منزل، دیدن حیات منزل تمام مرغوی ها همه پرور میکنن، انگار اینکه میخوان بگن علی جان نرو نرو نرو، مسجده، مسجد خطرناکه. حضرت ام کلثوم اومده: پدر نمی‌بینیم مرغا امشب سر و شورش کردن، شما نرید. آقا فرمود: دختر جان از قضای الهی که نمیشه فرار کرد. آمدن از در منزل تشریف فرما به بیرون بشوند، این پارچه کمر مبارکشون گیر کرده به دستگیری در. در تاریخ داره که پارچه وا شد، آقا مقداری توقف فرمود، این پارچه کمرشون را محکم کردن. باز ام کلثوم: پدر جان آخه نمیبینی از امروز امشب یه جور دیگریه؟ نرو آقا. امام حسن رفت، حالا از کجا متوجه شد؟ آمد خونه ی حضرت ام کلثوم با بابا بره. امام حسن آمد تو بین را تو مسیر کوچه: پدر جان نرو. فرمود: پسر باید برم، از قضا نمیشه. امام حسن یک کمی سماجت کرد، حضرت بهشون فرمود: پسر جا اگر من پدرم، از اون چی که من برگردن تو حق دارم بهت میگویم، تو برو خونه من میرم. امام حسن دید هیچ حرفی نداره، میگن آقا برگشت به منزل. آقا از دیشب تا حالا من به یاد عدی بن حاتم، آخه عدی شاد الان نشسته، آخ خاک به سر من چرا اینوری نرفتم، من چرا تو مسجد نرفتم. عدی سحریشو خورده، چه میخواد بیاد مسجد نماز بخونه، اومد تو داخل کوچه بنی کنده، دید اشعث ابن قیس، ابن ملجم، اینا همه دارن با همدیگر پچ پچ میکنن، یه چیزی گوشش میشنوه. اشعث به ابن ملجم و شبیب و اینا میگه که زودتر بری تو مسجد، علی داره الان نزدیک آمدن به مسجد، هنوز مردم نیامدن، زود برو. گویا وقت نافله نماز شب آقا بود داشت میامد، هنوز وقت نماز صبح خوب نشد. گفت برید علی داره میاد، اگر بیاد همین الان کارو برسید، مردم آمدن مشکل میشه. اینا منتها یه جوری رمزی حرف میزدن، اسم نمیبردن. عدی بن حاتم میگه که من که شنیدم این پچ‌پچ‌ها را، با خودم گفتم ای نکنه که اینها به دنبال کشتن آقامون علی باشن. خودم را از یک کوچه زدم که برم خونه امام علی بهش خبر بدم. من از طریق کوچه رفتم به منزل، آقا از کوچه دیگر آمد مسجد. ایشون رفته منزل سوال کرده آقا جان چی شده؟ گفتن رفتم مسجد. تا بیاید به سوی مسجد دید مسجد غوغا بلند شده، اونا پشت در مسجد جا خورده بود، در کنار محراب بود. وقتی آقا وارد شد شبیب شمشیر کشید خورد به در، با آقا اصابت نکرد. اما ابن ملجم شمشیرش بر فرق آقا فرود، تا سجدگاه آقا را شمشیر فرو رفت. آقا تو درون محراب افتاد، اونا فرار کردن. همینجور خاک محراب رو میگیره روی سرش میریزد. منها خلقناکم و منها نعیدکم. ابن ملجم فرار کرد، تو درون کوچه دستگیرش کرد. ابن ملجم رو آوردن پیش امام امیرالمؤمنین. این حال موقعی که امام حسن قوغا رو شنیده، چون یه وقتی دیدن منادی بین زمین و آسمون ندا داد، والله تعدمت ارکان الهدا، به خدا قسم ارکان هدایت منهدم شد. ام کلثوم شنیده، امام حسن زود آمد بنده، دید بابا تو درون محراب افتاده، سرشو به دامن گرفته، خون از نخزار آقا پاک میکنه. بابا من گفتم تو مسجد نیایید. ابن ملجم کسی بود که آقا قبلا در کوفه به خاطر فقر او، نداری او، خیلی به او احسان کرده بود. وقتی ابن ملجم را آوردن، آقا چشم باز کرد، نگاهش به ابن ملجم، حالا رنگ قرمز خوب صورت آقا برگشته، داره سفید میشه، خون از بدن همین جور میرد، رو کرده به ابن ملجم. فرمود ابن ملجم، من بر تو بعد امامی بودم، من اون همه لطف در عطا در حق تو نکردم. یا الله یا بار الله، همگان عاقبت به خیر بفرما، بر توفیق همگان بیفزای، اموات و زستگان غریق رحمت فرما، همه مریض ها شفا عطا فرما، النبی و آله و آله.